با نام او و با سلام. غزل 354 پیش روی ماست. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم. پیش از آن که دوستان گرامی این غزل رو پیش رو بگذارند، اجازه بفرمایید که این اسامی رو اعلام کنم و عرض کنم پیام‌هاشون رو دریافت کردیم و در جای خود حتما پاسخ رو به عرض این دوستان خواهیم رساند. آقای اسدی از کرج، سرکار علیه خانم لیلا نجاریان از تالخونچه اصفهان، همچنین آقای حسن خالقی از سمنان و نیز آقای محمد جواد حلوایی از یزد، آقای امیر محمد خان اعتمادی از نور مازندران، سرکار خانم یا آقای خالق پناه از یاسوج، آقای علی آقای غلام رضا که نفرمودند از کجا، همچنین آقای محمد باقرخان اعتمادی از تهران، حضرت آقای حلاج عزیز از اصفهان و نیز جناب آقای مظهری از سنقر. همچنین بیتی رو که فراموش کرده بودم، معلم ارجمند سرکار ادلیه خانم مولوی اظهار لطف فرموده بودند: سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب سنگ گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، که تصور میکنم لعل گردد در بدخشان میبوده باشه. بسیاری از شنوندگان عزیز ما دوره کنکور رو میگذرانند و نیز در دوره پیش دانشگاهی وقت خوش میکنند. از لطف پیاپی شنونده عزیز سرکار خانم بیتا صادقی و مادر ارجمندشون سرکار خانم اشرت عباسی سپاسگزاریم که پیوسته برنامه رو پی میگیرند. بر این پایه دقایق آرایه‌های ادبی، چه لفظی و چه معنوی و نکات دستوری رو گاه ما اگر زیاد از حد میشکافیم، زیرا روی سخن ما با شنوندگانی است که دوره کنکور رو پشت سر میگذارند. بنده تا به امروز دوستانی که در دوره کنکور هستند و با بنده دست کم تماس گرفتند، اسامیشون رو فهرست کردم، نزدیک به 97 شنونده ما رو میشنوند که این دوره را پشت سر میگذارند، مثل دوست شنونده ما آقای یعقوب مرادی از بیرجند و ده ها شنونده دیگر که بسیار لطف میکنند. 0919 48 40 372. اما برخی از حافظ پژوهان بر من شوریدند و بنده رو تنبیه فرمودند که چرا تنها روایت حضرت آقای حسین خان عرفان از شهر عزیز شیراز رو پذیرفتم و قرائت خودم رو اشتباه پنداشتم. برای آن که مصالحه‌ای برقرار بشه، اجازه بفرمایید یک ترفندی به کار ببریم. مبتنی بر بیت به دور لاله رو عرض می کنم. بیت چهارم از غزل 350. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، تا بیت چهارم به دور باده و یا به دور لاله. این بیت رو به دو شیوه اساساً میتوان قرائت کرد: مبتنی بر 15 نسخه خطی که به دور باده ضبط کرده اند. قرائت جناب عرفان قرائتی بسیار درخشان است، مبتنی بر 30 دست نوشته کهن که به دور لاله ضبط کرده اند، قرائت بنده شاید خالی از لطف نباشد. تنها قرائت آقای عرفان بر این نکته باید دقت داشت که تأکید ما شایسته است که بر روی به دور باده انجام شود. به دور باده دماغ مرا علاج کنید، یعنی فقط با گردش جام می توانید منو معالجه کنید. اما بنده مبتنی بر 30 دست نوشته کهن به دور لاله می خوانم و با اون تعبیری که خدمتتون عرض کردم و عرض کردم به دور لاله ترکیبی ایهامیست، معانی رنگارنگ و تو در تویی دارد، هم فصل لاله که بهار باشد رو میگیرد شامل میشود، هم استعاره است از جام و نیز از باده. به دور لاله دماغ مرا در وقت بهاران، هنگام بهار دماغ مرا علاج کنید اگر از بزم طرف کناره کردم. پس این دو قرائت با این دو شیوه در خور است. سخن پایانی آن که آقای حسن خالقی از سمنان بیت چهارم از غزل 353 رو فرمودند: آیا می شود هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا بخوانیم؟ یعنی سر و تشدید بگذاریم و سر بخوانیم. عرض می کنم نه، زیرا این غزل در بحر مزار اخرت سروده شده است، زیرا مفاعیل مزارع این گونه است که مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. و اون وقت اگر بخوانیم هرگز نمی شود ز سر خود، بعد می بینیم که وزن فرو می ریزد. غزل 354: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. به معنی با هست. خواجه و دیگر شاعران زبان پارسی در بسیاری از موارد برو به معنی باب کار بردند. با مژگان سیاه در دینم رخنه کردی، یعنی نفوذ کردی، فساد در دینم ایجاد کردی. خب حالا یعنی چه؟ زیرا وقتی کسی عاشق می شود، به قول قدیمی ها سودایی می شود، شیدا می شود، شیفته می شود، طبیعی است که دیگه حواسش به خود نیست. پیداست که گاهی در تکلیف قصور کند و تقصیر بورزد. طبیعی است که وقتی کسی تکلیف انجام نداد، طاعت ازش فرو بیفته، در دینش رخنه ایجاد میشه. از این بابت است که خواجه می فرماید به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. در واقع من آرزومند چنین لحظه‌ای بودم، در نتیجه بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. در این مصرع دو نکته است. نکته نخست، چشم بیمار یعنی چه؟ نکته دیگر، درد برچیدن چه مفهومی دارد؟ این دو نکته بسیار مهم است. چرا چشم محبوب را با بیماری توصیف می کند؟ پاسخ این پرسش این گونه است که چشم بیمار یعنی چشم خمار، چشم نیم خواب، چشم مخمور، چشم نیم باز، چشم نیم باز و خمار و مخمور و یا حاصل چشم بیمار چه توصیفی از چشم محبوب است؟ زیرا در ادب ما این گونه است که چشم هرچه خمارتر، هرچه نیم خوابتر و هرچه مخمورتر دلپذیرتر است و دلنوازتر. بر این پایه چشم اگر بیمار نباشد بیمار است. چشمی که جاذبه دارد هنگامی جاذبهش بیشتر می شود که مخمور و نیم خواب باشد یا به گونه ای چشم خسته باشد. عرض کرده بودم ابروی تو گر راست بودی کج بودی، کج یعنی در اینجا یعنی ناقص. اگر ابروی کسی خط مستقیم باشد، مبتنی بر یک خط مستقیم باشد، ناقص است. در نتیجه ابروی زیباییش به انحنا و کمانی اوست، چشم جاذبه و زیبایی و فریباییش به بیماری آن است. و اما درد برچیدن چه مفهومی دارد؟ درد برچیدن یعنی تیمار کردن، پرستاری کردن. کسی که درد میچیند از بیمار، یعنی تلاش میکند تا رفته رفته درد بیمار کاهش پیدا کند. معنی دیگر درد برچیدن یعنی بوسه برداشتن، که حالا به تفصیل بحث خواهیم کرد. یک نکته دیگر فرو مانده از این بیت. هزار، اگر چه تلفظ درست هزار هزار است، هم امروز نیز در خراسان بزرگ آن سوی مرز هزار تلفظ می کنند. ریشه پهلوی آن نیز همین گونه است. اما ما برای آن که در فارسی معیار امروز تمیز بدهیم هزار رو با هزار، یعنی عدد رو با بلبل و هزار دستان، به آن هزار میگوییم و به عدد هزار. برای اینکه این دو واژه تلفظش روشن شود، بیا که از چشم بیمارت هزاران، اساساً هزاران که ما هزاران میگوییم یعنی بلبل، هزار دستان، در نتیجه بگوییم هزاران، زیرا عدد مقصود ماست. همینجا عرض کنم سه دست نوشته کهن در برابر هزاران مصرع دوم فراوان ضبط کرده است. چرا؟ زیرا 2000 در دو مصرع را شاید فصیح نیافتند و این گونه ضبط کردند. از جمله نسخه اساس استاد یحیی قریب، یعنی نسخه نوشته شده در سال 862 قمری. بیا که از چشم بیمارت فراوان درد برچینم. و اما معنی بیت، بیا که از چشم نیم خواب و مست و خسته و مخمور تو هزاران درد بچینم. رفته رفته با بوسه هایی که از چشم تو برمیچینم و برمیدارم درد چشم تو رو مداوا کنم. شاید به گونه ای مبتنی بر تجاهل و یا تحکم نیز این بیت تدوین یافته و سروده شده باشد. در نتیجه بیا که از چشم مست تو دردها برچینم. هزاران درد یعنی دردها دیگر. اون هزاران همیشه قید کثرت است. اما یک نسخه، یعنی نسخه خلخالی که در سال 827 نوشته، این گونه ضبط کرده: بیا که از چشم جادویت در برابر بیمارت. التفات داشته باشید چشم جادو بسیار زیباست، یعنی چشمی که سحر می کند دیگران را، اما اینجا درد و بیمار تناسب شگفت‌آوری دارد و اساساً ضبط جادو رنگ می بازد. بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. اگر جادو ضبط کنیم درد کاملا بی‌تناسب است. می رویم و باز می گردیم. بادندم که بیروی تو بنشینم. این روزی را میتوان به دو شیوه خواند: یکی روزی به معنای رزق و قسمت، یکی یک روز هم حتی مباد، یعنی بدین شکل: مرا روزی مباد، اساساً قسمتم نشود که بیروی تو روزی را سر کنم. و یا مرا روزی مباد آن دم که بیروی تو بنشینم. این بیت خالی از عیب و ایرادی نیست، خاصه مصرع نخستش: الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد. دوستان بسیار عزیز شنونده، گاه که ما در ذیل ضعف تألیف ها و عیب و ایراد ها سخن میگوییم، اون بخش رو ضبط بفرمایید و یکی دو بار بشنویم تا خوب اون دقایق حلاجی بشود، و الا از آنجا که ما برای نخستین بار از روزگار خواجه تا امروز دیوان عزیز او را نقد میکنیم، شاید زمینه ذهنی نداشته باشید و اون وقت به روشنی در نیابید. در نتیجه بیت هایی رو که عرض می کنم دارای عیب و علتیست، می توانید به سادگی با گوشی همراه ضبط بفرمایید، یکی دو بار بشنوید: الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد. خواجه عزیز 9 بار در سراسر دیوان خود ابیاتی رو با علا آغاز کرده: علا یا ایها الساقی، علا ای هم نشین دل. خب تا اینجاش رو میفهمیم، ای کسی که با دلم هم نشینی. اما از اینجا به بعد که یارانت برفت از یاد، یعنی در آغاز عرض کنم این تی ضمیر متصل که پس از یاران آمده است، یارانت، این به معنی دوستات نیستا، یارات نیستا، این ته ضمیر متصل مفعولی است، یعنی یاران برفت از یادت، یارانت برفت از یادت. آن وقت چه می شود؟ یاران از یادت رفت. الا ای هم نشین دل که یاران از یادت رفت. خب حالا این یاران از یادت رفت، لطفاً جایی یادداشت بفرمایید، اصل ترکیب این است: یاران از یادت رفت. چه عیبی دارد؟ یاران از یادت رفت دو سه اشکال دارد. یک آن که یاران جمع است و فعل مفرد. برای اینکه خوب حلاجی تر بشه، شکافته تر بشه، خوب بتوانیم این مصرع رو بررسی کنیم، این ترکیب رو به این شیوه یادداشت بفرمایید. یاران رفت از یادت، این فعل و فاعل رو نزدیک تر کنیم، یعنی یاران از یادت رفت رو نزدیک ترش کنیم. در معنی چیزی دارد، رفت رو بر می داریم میاریم پس از یاران می گذاریم. یاران رفت از یادت. آیا یاران رفت درست است؟ یاران رفتند از یادت، یاران آمدند یا یاران آمد؟ کدام یک از این دو جمله از منظر دستوری صحیح می نماید؟ طبیعی است که جمله یاران آمدند. خب این یک علت، اما مقصود من بنده تنها این نکته نیست. این رو می توان هضم کرد، می توان در واقع معفو داشت، می توان اغماز کرد. سخن مهمتری در باره علت این مصرع باید به عرض شما خوبان برسد، و آن این مصرع از چه مصدری است. همیشه عرض کردم زمانی می توانید مصرع رو بفهمیم که فعلش ببینیم کجاست. پس آنگاه که فعل را به دست آوردیم ببینیم از چه مصدری است. این مصرع از چه مصدری است؟ یاران را از یاد رفتن. آیا به راستی یاران از یاد رفتن درست است؟ یا باید بگوییم یاران را از یاد بردن؟ آیا می توان محبوب را گفت که رفتی از یادم؟ یا باید گفت از یادم بردی، یعنی مرا از یاد بردی، نه مرا از یاد رفتی؟ حالا این دو اشکال، دو علت. ملاحظه بفرمایید، مصدر یاران را از یاد رفتن به راستی ترکیب دقیقی نیست. یاران را از یاد بردن باید به کار برود. این یه نکته. نکته دیگر، الا ای هم نشین، مخاطب است. روی سخن با مخاطب است، روی سخن سوم شخص نیست. در نتیجه باید بگوییم ای هم نشین که یاران را از یاد بردی. الا ای هم نشین که یاران را از یاد بردی. این رفت در جایی، اگر حالا رفت رو بپذیریم، در جایی درست است که آغاز مصرع ما این گونه باشد. آن هم نشین دل که یاران را از یاد برد. ببینید بخش نخست این مصرع ای هم نشین دوم شخص است، نه سوم شخص. با رفت تناسبی ندارد. از هر منظری که نگاه کنیم این مصرع باید این گونه گفته شود. الا ای هم نشین دل که یارانت را از یاد بردی. به سه یا چهار دلیل این گونه باید بخوانیم. حالا این مصرع را چگونه باید سرود؟ الا ای هم نشین دل که بردی یار از خاطر، و یا الا ای هم نشین دل که بردی یار را از یاد. ببینید هم زمان رو توجه بفرمایید، اول شخص و دوم شخص و سوم شخص، هم یار رو از یاد، یعنی فراموش میکنن، یار را از یاد میبرند. خود یار از یاد نمیره. از یاد بردن یعنی فراموش کردن، از یاد رفتن یه معنی دیگری است. یادم رفت، اون چیز دیگری است. از یاد رفتن با از یاد بردن کاملا دو چیز است، دو ترکیب است، دو مصدر است. از یاد رفتن یعنی چیزی رو از خاطر انداختن. یادم رفت یعنی فراموشم شد. اما از یاد بردم یعنی اساساً فلان کس را از ذهنم دور کردم، ذهنم را از او پرداختم. حالا به شکلی دیگر، رفتی از یادم یعنی چه؟ یعنی از یاد مرا رفتی. ببینید این رفتی از یادم ترکیبش به گونه ایست که علت رو به روشنی در نمیابیم. رفتی از یادم یعنی از یاد مرا رفتی، یعنی از یاد من رفتی. از یاد من رفتی، ببینید، به محبوب نمیتوان گفت از یاد من رفتی. به محبوب، شاید به کسی دیگر، به محبوب باید گفت مرا از یاد بردی، نه از یاد من رفتی. اگر ما به محبوب بگوییم از یاد من رفتی، خیلی سخن جسارت آمیزی است. یعنی تو لایق نبودی، من تو رو فراموش کردم. به محبوب میگوییم مرا از یاد بردی. در نتیجه رفتی از یادم خطاست، بردی از یادم درست است. بردی از یادم یعنی مرا از خاطر بردی، از مصدر از یاد بردن. ولی هنگام که میگوییم رفتی از یادم یعنی مرا از یاد رفتی، دو عیب داره. هم به محبوب نمیتوان گفت، هم از نظر ترکیب خطاست. در نتیجه الا ای هم نشین دل که یاران بردی از خاطر، این درست است. نمیخواهم بگویم به جای این مصرع، این مصرع را مرقوم بفرمایید، نه، تنها یادداشت بفرمایید این مصرع رو و مقایسه کنید با مصرع قبل. الا ای هم نشین دل که یاران بردی از خاطر، این رو خواهش میکنم از روی کرامت یادداشت بفرمایید و با مصرع متن مقایسه کنید. بار دیگر میخوانم، الا ای هم نشین دل که یاران بردی از خاطر، که اینجا سج هم رعایت شده باشه. یاران بردی از خاطر یعنی یاران را از خاطر بردی، اون وقت یاران مفعول می شود، از خاطر بردن مصدر می شود. تا فردا، وقت خوش.